الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث دروغ احرام، جلسه 809، دوشنبه مورخ 28/1/96.
حتی به غیر مقدورم به عنوانی که احد افرادش مقدوره اشکال نداره. یک ثمره تو اصول ما اشاره کردیم به مناسبت، اگه خطاب قانونیه باشه امام میگن اگر بعض الافراد غیر مقدور باشه به لحاظ افراد دیگه مقدور خطاب علمی نداره، ولی در ما نحن فی حرف هم نمیشه زد. عجیب از آفاق
که اشکال رسول وارده در مبنای حدث آفاق روشنه مبنسفاری دنبال زن نیستی روشنه هم بگن ایشو به حرفا دنبال اینی که توجیه کنی که پس زن سر چرا که خفاق هست که یعنی یه مورد سمش تو بکنی خود پس ایشون در واقع داره زن را ثابت میکنه
باید بله. ببینید ایشون میخواد حل کنه ولی مسیر حل نمیشه. ایشون چجوری میخواد حل کنه؟ ایشون میخواد بگه که شما خطابات قانونیه میگه خطاب به جمیع ممکن است، ولو به غیر مقدور، ولو به جاهل، ولو به عاجز، به اعتبار این که یک قسمتی از مخاطبین داریم که عاجز نیستن خطاب به اونا مقدور. پس بنابراین وقتی میگه استغفرو لزن بکم اگه اصلاح داشته باشه اشکال نداره، یعنی به لحاظ اونایی که ممکن است اصلاح داره. ما به ایشون عرضمون اینه که افرض یه حرف شما درست باشه خطابات قانونی آنجا که اطلاق یه حرف میتونید بزنید، اما آنجا که یک موردی است که در اون موردم اصلا ممکن نیست از کنم به حضور شما تعلق خطاب به او، مثل صورت جهل دیگه این صورت شامل نمیشه. اون جایی که مطلقه مولا بگه استغفر او، خطابشم به مذنب و غیر مذنب باشه، به اعتبار این که مذنبم داریم استغفر او درسته، ولی اینجا در خصوص مورد جهله، در خصوص مورد جهل حتی علا طبق مبنای خطابات قانونیه هم آنجا که مخاطب خصوص معذوره خطاب مشکل خواهد داشت. اگر
طبق مبنای خودشون هم باز زن صادقه،
آره زن نیستش، چون در صورت جهل مسلم زن بی نیست، پس خطاب استغفرو درست نخواهد شد به هیچ وجه. لذا اون دو صفحه این در اون در زدن ایشون هم خیلی وجهی نخواهد داشت. آقای خالقی نسبت به صوم کار کردن توضیح بدید که
کفاره زن هم بر روی مرد هست یا نه؟ که شما فرمودید طبق قاعده نیست،
طبق قاعده نیست، نفس خاص هم ضعیفه. بله
این چیزی که ما نگاه کردیم در روی مرد همه مراجع غیر از سیستانی که طبق واجب دارن بقیه فتوا میدن که باید کفاره هم بده، کفاره زنش هم بده. فقط در رساله فریاد نگاه میکردم ایشون میگه که احتیاط مستحب در رکابه در بینها رسالی نمیاری و رسالی فارسی هم میگه احتیاط مستحب. اما در لحظه دلیل خاص من به مایی فاضل در کسیش شریعه میگم که صاحب سایه بودی که روایت سندن ضعیفه، ولی علماء ما ابدو الازبارکه اجماع الامامیه و یجب العمل بها. بعد آخرش میگم و ظاهر ان الامر کذالک، یعنی خودشون قبول میکنن که تو بحث کنم که ولیدان خواب روایت زهران یه قایت بود. مرحوم آقای سید مصطفی خمینی کتاب سومشو میارم که مشهور به مضمونش افتاد و فتوا دادن بر علیه اجماع ولا ینبغی الظن فیه بالضروره، که حتی حالا بحث سندی رو میگن ما میتونیم اینجوری تفتیش بکنیم. آغازی ها در شرح تفسیر متعلمین میارم که ضعف السند منجر به بالعمل، لذا ما این که بگیم عقل عدم تحملن از این دست میکشیم. سال جوایرم که بحث مفصلی مطرح کرده میگه ضعفش ضرری نمیرسونه چون بعد انجبار ما به فتح مشهور شهرت عظیمه و لا عجیب و فیه خلافن و بعد آخرش هم میاره این فلا یم برای این ازن اتوقف و فر حکم مذکور، خصوصا بعد مخالفتی به جمهور
مخالف آمون است. بسیار آقای خویی،
مرحوم آقای خویی هم اصلا خیلی دیگه مفصلی وقت سنه در واقع ایشون میگن از نظر قاعده اولیه ما دلیلی نداریم برای اینکه شوهر به کفاره زنش هم بده، اما از جهت روایت میگه روایت ضعیف السند هست و سندی رو مطرح میکنن، روایت رو تک تک بررسی میکنن، میفرمایند که به علی حالم فلا ینبغی الاشکال فی ضعف روایت به ابراهیم الاحمر کما مر. میگه البته یه مرحوم شیخ صدوق طریق دیگه داره، اونم ضعیفه به محمد بن سنان، بعد یا ادعا بکنیم که منجبر به عمل اصحابه که یه جوری میخوان قبول بکنم اونتا خودشون باز تعمل دارن، ولی آخرش میگن بعد متحصل سلوم جمعی مقدمناه انه این تمل اجماع فی المسئله تا اول مختبه و یکتسر و یکتسر و علی متیقن فی من مورده و انا و الا فلا دلیل علیها لضعف الروایت و عدم تمامیت القول الجهر فالحکم مبنی علی الاحتیاط. و این در رساله باز صریحا میارم که یعنی حتی احتیاط هم نداره اون چیزی که ما هم رساله ایشون دیدیم، فرماییم که باید من کفاره زنش هم بده.
پس اینجا میگن حکم مقتصر علی الاحتیاط اونجا، پس آخه اجماع هم اگه اجماع باید در صوم بررسی میشه، اگه اجماعی باشه محتمل المدرک بلکه متیقن المدرکه، اجماع هم تعبدی نیست، اجماع هم همین روایتیه که خودشون تصریح به ضعفش میکنن. نیست همون تسالم الکل هم اول کلام همونم اونجا نیست، اونجا ما قائل به خلاف هم داریم. خب پس ایشون هم میگن باید احتیاط کرد، تو رساله هم فتوا میدن،
میگن فقط آیه سالی تو رساله احتیاط واجب دارن، آیه فیاض احتیاط
مستحب
دارن، آیه فیاض به سالی مسئولتشون روایت مفضل رو مطرح میکنن، میگن که تنها دلیلی که میتونی بیرید این روایت هست، روایت رو میارن و میگن به حاضر روایت و این کان از خام مثلا درابطن که لانه ها ضعیف تون سندن فلا یمکن رو احتمال علیه دیگه وقت مطرح نمیکنن. اما در منهاج صالحینشون و در رساله شون هم حالا اون چیزی در منهاج آورده که اضاحت به از زوجت رو عدد جمع فی اسلامی شهر رمضان فل احبت الاولا ان علیه کفارتین و تحذیرین همتین سلطن. در رساله شون هم به صراحت باز فتوا میدن که اگر مکلف این کار رو بکنه بنابر احتیاط اولا دو کفاره و دو تحذیر داره. از این نکته دیگه ایشون میارن که اگر شوهر روزه نداشته باشه و زن روزه‌دار رو خودش بگیری بکنه حتی هیچ کفاره نداره.
خب بله
این دوتا بحثه.
خب بله دیگه
این بحث صائم باشه رو میگه
بله. اگه شوهر صائم نباشه اجبار کنه زن رو، رفع مستکره و علی که میگه بر زن کفاره ای نیست، اثبات کفاره علی زوج احتیاج به دلیل داره، روایت مفضل رو اگر شما سندش درست کنید در صورتی که زوج صائمه، اگه زوج صائم نباشه معلوم نیست این باشه، لذا اینجا کفاره ای نخواهد بود.
وقت
حرمت دیروز ما اشاره کردیم، حرمت از باب ایزا، مثلا اگه ایزا هم صدق نکنه مردم کار حرامی انجام نداده، روزه زنم باطل نشده چون مکره هم مکره روزش درست، روزه زنم باطل نشده مردم کار حرامی انجام نداده، وقت میشه اینجا فتوا داد مرد حق نداره این کار رو بکنه؟ نه ما نمیخواییم که بحث علمیه فعلا اینجا داریم، بحث مدرسه آقای گلپایگانی که فتوا رو به مردم بریم بگیم آقا برام کارم اونجور انجام بدید که مثلا حرمت هم نه
بخیره
خب بله این که نگاه کنید
این
دو با هم البته متفاوته ها، یعنی اونجا به تمام معنی الکلمه اون او علی خلاف القواعده، به خاطر اینکه افطار ولو به جرعت صدق میکنه، وقت حدیث اجبار و اکراه و اینا موضوع رو که بر نمیداره که، وقت اونجا توجه بی عرفان نشده لذا جای حجمه سنگین هم هست، ولی اینجا نقد علمی کنه کسی، همین نکته‌ای که بنده مطرح کردم نقد علمی کنه کسی، یعنی بر طبق فرمول‌های علمی یک ذره قابل خدشه نیست، حالا نمیگه حالا آقا بریم نقل کنیم برای مردم که راهه، ولی بالاخره خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محرم سوم از محرمات و تروک احرام، حضرت امام می فرماین ایقاع العقد لنفسه او لغیره ولو کان محلا. خب چند مطلب اینجا باید بررسی بشه. مطلب اول، مشهور میگویند تزویج المحرم در حال احرام شل نفسهی و شل غیرهی ولو آن غیر محل هم باشه، هم حرام تکلیفی و هم وضعاً این تزویج و ایقاع العقد باطل است. در مقابل جمع کثیری از اهل سنت قائل به جواز نکاح محرم لنفس سهی هستند فضلا عن غیرهی، که صاحب جواهرم جمله خوبی داره، میگه از محدثات اونها در دینه. ما میگیم و کم لهو من نظیر، بالاخره محدثات و بدعشون در دین که فراوانه. یکیشم میگیم حالا دلیل بر این مطلب به تعبیر صاحب جواهر نصوص متواتره داریم که آیان میگن دال بر این مطلب است، حرمت تکلیفی این عمل و بطلان وضعی. مثلا صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام در باب 14 تروک احرام، حدیث 4، ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فابطل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نکاحه. یا همین باب 14 تروک احرام حدیث 1، صحیحه عبدالله ابن سنان، لیس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وإن تزوج او زوج محلا فتجویزه باطلون یا و تجویزه باطلون. این جای بحثی شده است که گفتن این روایات ظاهرش بطلان وضعی است، روایات میگه محرم اگه ازدواج کنه یا در حال احرام زوج احدن، عقد نکاح برای دیگری بخونه، عقدش باطله. حرمت تکلیفیه رو از کجا استفاده کرده ای؟ فلانون تزوج و هو محرمون ابتل رسول الله نکاحه، لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج و این تزوج او زوج یا فا این تزوج او زوج محلن فتجویزه باطلو. اینا ظهور در حکم وضعی داره. از کجا شما میگید حرام تکلیفی همی هست این عمل؟ مدرسه نجف مرحومای خویی انگوش میذارم رو صحیحه ابن سنان که الان خوندی، میفرماین لا ینبغ شک که این صحیحه هم دال بر حرمت تکلیفی و هم دال بر بطلان وضعی است. چرا؟ بیان ایشون این است که می‌فرمایند در این روایت دو جمله آمده است، لیس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج فإن تزوج او زوج فتزويجه باطل. اگر مراد از هر دو جمله بطلان وضعی باشه که ان تفریع کرده ایم حرمت وضعیه رو بر حرمت وضعیه و تفریع الشیء علی نفسه معنا نداره، لذا دو جمله باید فرق کنه با هم. یه جمله میگه لیس للمحرم، حرام از محرم یزوج و یتزوج، این میشه حرمت تکلیفی. جمله دوم تفریع میکنه بر حرمت تکلیفی بطلان وضعی رو، میگه اگر این کار رو کرد تزویجش باطل است. لذا میفرماین لا ینبغ الشک، که صحیحه عبدالله ابن سنان هم دلالت میکنه بر حرمت تکلیفی و هم بطلان وضعی. عرض میکنیم این بیان ایشون و این استدلال ایشون قابل قبول نیست. اینکه باید دو جمله فرق کنه و الا تفریع شیء علی نفسه لازم میاد. هیچ مشکلی ندارد که در دو جمله یه جمله اشاره بشه به عدم ایجاد شیء، این کار رو نکن. اگر این کار رو کردی اثرش این است، عرفاً هیچ معذوری نداره، لا تبع مع جهالت السمن فإن بعت فبیعت باطل. چه اشکالی داره؟ ایجاد نکن، اشاره به عدم اثر وضعی، بعدم اثر رو ذکر میکنه. اگه ایجاد کردی فایده نداره، اثر نداره. خیلی داریم اینجوری. نه، مگه اصلا بحث حرمت بحث عبادت نیست، این ترکه در ضمن یک عمل. خب نباید این کار رو کنم. اگه این از کجا؟ از خود لیسه. مگه لیسه الان میگیم مگه لا ینبغی له، ساعت تفصیل و شریعه به همین انواع تمسک میکنه، مگه لیسه نداریم؟ لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیتا ولا نصرانیه. یعنی چی؟ فیضا تزوج باطله. قرینه خب اینجا زیرش قرینه یا دیگه اثر رو بیان میکنه. به این تزویجه او باطله. خب نه، میتونیم احتمال بدیم ولی متعین نیست، نه ظاهر نیستش. کدوم ظاهر؟ چه اشکالی داره اول بگه این کار نشود، اگه شد اثرش اینه. خیلی خوب، پس هر دو احتمال هست، هر دو احتمال هستش. لذا ببینید برخی از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله صاحب تعالیق مبسوطه، و ما متشکرم که از رفقا، من این جلد دهم نداشتم، یه روز غروب برای من آورد دیگه. حالا بعضی رفقای دیگه میگفتن دورهیه پیدا نمیشه، زحمتم کشیدم ولی که از رفقا از کجا دیگه آورد برای من. صاحب تعالیق مبسوطه در جلد 10 صفحه 189 این روایات رو میاره. بعد عبارتش اینه: لیس فی شیء من هذه الروایات ما یصلح ان یکون دلیلا علی حرمت تکلیفا. یعنی این روایات میگه باطله، این کار نکن زیرا باطله، اثر نداره. این رو میخواد بگه روایات، هیچ دلالت بر حرمت تکلیفی نداره. صاحب تفصیل و شریعه جلد 13 صفحه 532 اصرار دارن از این روایاتی که طرح شد حرمت تکلیفی بفهمن. نگاه ایشون این است که عمده در باب احرام حرمت تکلیفی محرمات است، چون عمده حرمت تکلیفی محرمات است اگه عرفن شنیدید لیس للمحرم ان یفعل کذا، عرف ازش حرمت تکلیفی میفهمه. پس ببینید ایشون مثل آقای خویی ظهور این جملات رو فی نفسه در حرمت تکلیفی قبول نداره. ایشون میگه قرینه زمین نمی کنی. قرینه این است که در باب احرام عمده لزوم اجتناب است در محرمات، مثلا اغلب لزوم اجتناب. مثلا خب وقتی یه جای دیگه هم گفت لیس ینبغی للمحرم، خب معلوم میشه که مقصود وجوب اجتنابه. خب ما به ایشون عرض میکنیم اگر قرینه زیر نمی بود بله، فاذا فعل فتزویجه باطل، اگه این قرینه نمی بود بله ظهور در حرمت تکلیفی داشت، ولی این قرینه میگه اگه این کار رو کردی، نمیگه استغفارم بکن، میگه اگه این کار رو کردی تزویجه باطل، زواجت باطله. ما باشیم و این روایات کلام صاحب تعالیقه، حرمت تکلیفی نمیشه ازش استفاده کرد. صاحب تفصیل و شریعه کنه یه دلیل دیگه هم دارن یا معید مثلا حساب میکنن، میگن ببینید صحیحه عبدالله ابن سنان طبق یک نقل میگه لیس ینبغی للمحرم ان یتزوج ولا یزوج. این جمله و کلیشه لیس ینبغی رو نمیتونید حمله بر بطلان وضعی کنید. این مراد حرمت تکلیفی و لا یجری فیه احتمال البطلان به وجهه. این لا ینبغی لیس ینبغی دیگه اصلا به معنای بطلان نیست، یعنی که هم نمیخوان بگن این جا لا ینبغی نباید این کار رو بکنی، حرمت تکلیفی این دیگه هم دیگه هم بر بطلان کنید شما، فعلیه حرمت تکلیفی. خب به ایشون عرض میکنیم دلیلتون برای که کلیشه لا ینبغی لا یحتمل البطلان به وجه این چیست، از کجا اینو میگید؟ سزاوار نیست، نباید این کار رو بکنه، از کجا میگید؟ فقط به معنای حرمت تکلیفی، احتمال حرمت وضعی و بطلان وضعی نمیرود. مثال زدیم لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیتا ولا نصرانیه، حمله بر حرمت تکلیفی میکنید شما، فتوا میگید حرام است، یا یعنی نمیگید باطله، حرمت هم نیست، این کار نکنه، لا ینبغی سزاوار نیست این کار رو بکنه، اگه این کار رو کرد باطله. و چطور اینجا میشه حمله بر حرمت وضعی بشه، حمله بر بطلان بشه لاینبغی، وقت اینجا که میرسه میگید لاینبغی اصلا احتمال بطلان درش نمیره به وجهه؟ نه اینجوری نیست. معذالک ما خودمون قائلیم به حرمت تکلیفی تزویج المحرم نفسه او غیره، تمسک ما به دو روایت دیگر است که حداقل توسط محقق صاحب تعالیق مبسوطه به نظر ما مورد غفلت قرار گرفته. ایشون با یه قاطعیت میگن لیس فی شیء من هذه الروایات ما یصلح ان یکون دلیلا علی حرمته تکلیفا. بله یکی از این روایات در باب حج ذکر نشده، تو کتاب نکاح تو ابواب تحریم مصاهره آمده. به نظر ما اگه ایشون این روایت رو میدیدن قطعا فتوا به حرمت تکلیفی میدادن. این که گاهی تو اصول هم عرض کردیم فحص در موارد مناسب باید کامل باشه، پایشون روایات این که صاحب وسائل اینجا آورده نگاه کردن میگن بله مثلا در این روایات نداریم که داله بر تحریم تکلیفی باشه. ولی شما ببینی کتاب نکاح باب 31 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، صحیحه عدیم بیاع الحرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا. بحثی رو خواهیم داشت که به تفصیل ذکر خواهیم کرد که اگر محرم در حال احرام تزویج کرد زنی رو، در برخی از صور حداقل صورت علم به حکم این زن بر او حرام مؤبد میشه. حالا بحث میکنیم تفصیلی داره ذکر خواهیم کرد. خب در این صحیحه امام صادق علیه السلام میفرمان محرم اذا تزوج، اگه ازدواج کنه در حال احرام، و هو یعلم انه حرام علیه، علم به این حکم داشته باشه، علم داشته باشه که تزویج برش حرامه، لم تحل له ابدا، زن برش حرمت ابدیه پیدا میکنه. خب روایت صریح در اینه و هو یعلم انه حرام علیه. پس این روایت معتبر به وضوح دال بر حکم تکلیفی که تزویج المحرم در حال احرام حرمت تکلیفی داره.
این روایت
روایت صریح در حرمت تکلیفی و شاهد علیه این که برای این عمل عقوبت قرار داده شده است، عقوبت این کار حرمت ابدیه است، نباید این کار رو بکنه و هو حرام علیه، اگه این کار رو کرد حرام ابدی میشه برش. اگر این عمل تکلیفاً حکم حرمت نداره، عقوبت بر چه چیزه؟ حرمت ابدیه چرا؟ روایت دوم، موثقه سماعه در باب 21 از کفارات استمتاع، حدیث 1، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له. مردیم که محرم نیست نمتونه برای محرم تزویج کنه. حالا بس خواهیم کرد، جوون به پدرش، به مادرش، به خواهرش میگه که شما برای من یک خانم انتخاب کنید، اگه انتخاب کردید من قبول دارم، میرم مکه در حال احرام اینا یکی پیدا میکنن براش عقد میکنن. روایت میگه لیس للمحل ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له، در حالی که اون محل میداند که تزویج حلال نیست برای محرم. اینا ظهور در علیت تکلیفی داره، اثرم بیان نمیشه. فعلیه از این دو روایت به وضوع حرمت تکلیفی استفاده میشه، لذا لا شبهت در این که تزویج محرم لنفسه او لغیره حرمت تکلیفی داره. این دو تا روایت قرینه است که سایر روایات هم حمله بر حرمت تکلیفیه میشه، لذا تشکیک توسط بعضی یا تصریح بعض الاعلام که لیس فی الروایات ما یصلح ان یکون دلیلا علی الحرمت التکلیفیه قابل قبول نیست. حالا فتوای ایشون نمیدونم چیه، باز نگاه کنید مناسبا رو اینا رو میرسیم، اونا رو همه رو بحث میکنیم یکی یکی، حالا صبر کنید به اون صور میرسیم. بله خب ببینید این تو مناسک باز صریحا آورده، بخونید عبارت شونه لیس به حرام تکلیف. حالا اونو میرسیم بهش، حرمت ابدی رو میرسیم. چی میگن تو حرمت؟ بله اون حرمت. آخه یه روایت دیگه هم داریم برای حرمت ابدی. به این روایت به نظر من توجه نکردن ایشون، بلکه توجه میکردن قطعا فتوا با حرمت حرمت تکلیفی میدادن. روایت حرمت ابدی رو از روایات دیگه استفاده کردن که میرسیم. روایات دیگه به یه شکلی داریم که لا یصلح له ازدواج ابدا، ولی حرام تکلیفی در اونها اشاره نشده. اونها تو این باب آمده، تو همین ابواب 8، تو همین ابواب آمده. اون روایات رو دیدن، لذا حرمت ابدی رو نتیجه میگیرن فی بعض صحبت، باید نتیجه بگیرن فی بعض صحبت، ولی به این روایت به نظرم توجه نشده. حالا ذیل حرمت ابدی ببینید این روایت مصاهره رو ایشون میاره همین روایت که ما خوندیم یا نمیآورن، من نگاه نکردم، فرصت نکردم. خب این یک مطلب. پس الهونا به نظر ما کما علیه المشهور تزویج محرم نفسه او غیره هم حرمت تکلیفی داره و هم بطلان وضعی. بطلان وضعی مطلق است یا در صورت علم است، از روایات استفاده میشه اطلاق، و این که بطلان العقد و این اثر خاص مطلق است، چه عالم باشه به موضوع یا به حکم یا جاهل باشه. ببینید مسئله هم خیلی مبتلا به واقع میشه. حالا برای اون حرمت ابدی بحث داریم، اونجا توضیح خواهم داد. یه موردی بود، یه وقتی تشکیک کرده بود کسی در مشهد، یکی از تجار خیلی متدین مشهد، گفتم پسرم بعد از بلوغش، یکی دو سال بعد از بلوغ بردمش عمره، بعدن حالا مراقبم بودم و اینا، بعدن انکشفه که وضوی او باطل بود. خب وضو باطل عملا باعث میشه که از احرام در نیاد، در حال احرام بود، بعد که برگشته اینجا زوجه العقد، پدر زن برش گرفته. خب مشهور میگن در حال احرام بوده، ولو جاهل است به حکم یا به موضوع که او محرمه جاهله، خب علی الفتوا عقد باطله. حالا حرمت ابدی میاد یا نه، او بحثیه، بحث میکنیم، خیلی چالش داره، باید بحث کنیم. علی فتاوا باطل، نهایت یک راه برای او درست شد که یک جا باید اونه توضیح بدیم، بحث کنیم که آیا خودی بحث. دیروزم یه مسئله خوندیم که این مسئله اخیر حضرت امام، فرق بین جهل قصوری تفسیر کردیم، فعلا جهل قصوری رو محفوظ بداریم چون خیلی بحثه. حالا نمیشم همه بحث ها رو که کلمت الواحده کپسولی کرد، یک جا اشاره کرد، لاخره باید در موارد خودشی بحث ها بررسی بشه. آیا کسی که در حج میرود به یه نحوی از احرام بیرون نیامده، وقتی بر میگرده میاد، آیا تا مخرج عن الاحرام نباشه از احرام بیرون نمیاد کما علیه المشهور، یا نه محرم وقتی از اون زمان از کنم اون مکان برگشت مخرج عن الاحرام نداشت، احرامش تا پایان ماه ذی‌الحجه است، ماه ذی‌الحجه تمام شد، خود به خود احرام از بین می‌رود، دیگه احرام مخرج نمی‌خواد. یه بحثی است که باید جاش بررسی بشه، حرف بزنیم، صحبت کنیم. یه وقتی از کردم منزلی که از اعلام مشهد، مرحوم آیت الله فلسفی، مسئله مطرح بود و صحبت می شد، و یک تابستانی بود که این به ذهن من این نکته آمد و اونجا الغا شد، و از آقای خوییم یه تأییداتی برای مسئله استفاده شد که بالاخره ماه ذی‌الحجه که تموم بشه احرام منفسخ میشه، اصلا مخرج عن الاحرام نمی خواهیم ما دیگه، وقت عملا دیگه مشکلی نداره. عمره مفرد هم همین، از اون وقتی شهر که گذشت، چون شهر واحده، بله، از اون شهر که گذشت دیگه احرام خود به خود از بین می رود. حالا این بحثی سر جای خودش، خیلی خوب، حالا للکلام تتمتون تا به سایر مطالب باب برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.